فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 38 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 60 1126 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. و اما در ادامه برنامه های بخش دوم تو این فرصت ساعت 24:01 رو میشنوید به مدت یک ساعت.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام. شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در هوای تازه نفس می کشید. همراهان ارجمند، مستحضری که این برنامه ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک‌های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه‌های منبعث از آن، البته در بستر رسانه، نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتان رسید. اینک فصل دهم این برنامه با محوریت پیام آفرینی و ساختارسازی شناختی، چگونگی ایجاد ادراک دقیق و شناخت وسیع در ساخت سازمان رسانه‌ای در استاندارد انقلاب اسلامی و تراز مخاطب در ایران به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید یعنی فصل 11 هم در 5 برنامه به مرور مختصری از موضوعات فصل 10 هم می‌پردازیم. اما فراموش نکنید یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی و محتوای 10 فصل گذشته ساعت 24:01 برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان با نصب آن بر روی گوشی تلفن همراهتان می توانید قدم به دنیای کمتر شناخته شده ها بگذارید. بررسی مسیر تلفیق علوم تکمیل کننده در تولید سازه‌های رفتاری سازمان یافته در قالب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مبتنی بر گزاره‌های علوم شناختی با تأکید بر سازه‌های ادراکی در انتخاب‌ها جزء موضوعاتی است که پرداختن به آن از منظر عمق بخشی به مفاهیم و مبانی، تعریف و مهندسی ترکیب اقدامات رسانه‌ای و علوم شناختی برای تأثیرگذاری مستمر بر سازمان رفتاری سرمایه اجتماعی با هدف ایجاد تعادل میدانی و محتوایی پس از انگاری توازن در رسانه تراز مخاطب در انقلاب اسلامی است. اما اولین موضوعی که در آغاز فصل دهم مورد بررسی قرار گرفت، مبانی پیام آفرینی و ساختارسازی شناختی، چگونگی ایجاد ادراک دقیق و شناخت وسیع در ساخت سازمان رسانه‌ای در استاندارد انقلاب اسلامی و تراز مخاطب در ایران با اجرای آقای دکتر محسن آقایی و به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی بود که به قسمت‌های از صحبت‌های آقای دکتر داوودی با هم گوش می‌کنیم.
فصل دهم از مجموعه برنامه ساعت 24 یک دقیقه رو انشالله میخواییم با همدیگه شروع کنیم. یه مقدار ممکنه سیاق کار در این فرایند جدید تغییر بکنه. تغییرش بیشتر به لحاظ عمق بخشی به مطالب پس واکاوی مفاهیم رو انشالله خواهیم داشت. سعی میکنیم که ادبیات صریح و بدیعی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم، به منظور این که ما بتونیم برنامه رو و اهدافش رو تبیین بکنیم و بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز خواهش کردم از دوست عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، که در خدمتشون باشیم. مباحثی رو ما با آقای دکتر طرح موضوع میکنیم و به شکل بحث انشالله ادامه خواهیم داد تا ابعاد مختلف فصل دهم و عناوینی رو که در این فصل برای مجموعه برنامه‌ها در نظر گرفتیم خدمت شما عزیزان ارائه بشه. از یه طرفم بگم خدمت شما، روند کلی برنامه این هست که باز هم در این برنامه بعد از تبیین اهداف، فرایندها و پیامدها و موضوعاتی که ما انتظار داریم در برنامه بهش برسیم، در فرایند جلسات آینده انشالله از کارشناس‌های دیگه‌ای هم استفاده خواهیم کرد و به فراخور موضوع و مرتبط با بحث از ایشون دعوت می‌کنیم. جناب دکتر داوودی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما دکتر آقایی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر، توی جلساتی که برگزار میشد برای این فصل به این نتیجه رسیدیم که ما در حوزه پیام‌آفرینی و ساختارسازی شناختی صحبت کنیم. به عبارتی بنا رو به این گذاشتیم که چگونگی ایجاد ادراک دقیق و شناخت وسیع در ساخت سازمان رسانه‌ای در استاندارد انقلاب اسلامی و تراز مخاطب در ایران رو طرح موضوع داشته باشیم و بحث کنیم. من می‌خواستم یه نکته ظریف رو هم اینجا اشاره کنم که اگه شما لطف کنید به این موضوع هم اشاره کنید. ترازی که اینجا ما برای شنوندگان عزیزمون داریم به عنوان یک مفهوم حالا میگیم، این تراز رو شنوندگان ما باید مخاطب در ایران در نظر بگیرن یا در تراز و سطح مخاطب باید در نظر بگیرن؟ بحث ما در حوزه پیام‌آفرینی و ساختارسازی شناختی است. اگه طبق این موضوع شما لطف کنید به تبیین مفاهیم، من باز با شما قدم به قدم جلو میرم. آقای دکتر بفرمایید.
فرانسوی ها زمانی که میخوان صحبت بکنن، مذکر و مؤنث بودن برخی از واژه ها رو در نوشتن با یه پرانتز ای مشخص میکنن که تو کلام اصلا معلوم نیست، یعنی نمیتونه بگه مثلا فلان پرانتز ای مثلا پرانتز بسته. برای همین خیلی وقتا باید از لحن و موقعیت کلمه و موضوعی که داره راجعش صحبت میشه بفهمیم این منظورش مثلا دانش آموز مذکر است یا دانش آموز مؤنث است. حالا تراز هم دقیقا همینه، بعضی وقتا باید در موضوع، لحن و زمان خلاصه.
چون یه طرز به معنی طرز چگونگی و ریخت داریم، یه طرز به معنی سطح داریم. اینجا که ما میگیم تراز مخاطب در ایران، یعنی ما در حقیقت موارد و موردهای انتظار مخاطب در ایران رو مد نظرمون هست یا خودمون رو به سطح مخاطب میخواییم برسونیم؟ چون توی بیانی شما تو سری قبل میفرمودید که سرمایه اجتماعی نباید ترازش با حکمرانی به هم بخوره.
بله.
نباید جلو عقب باشن، تو تراز هم دیگه باشن. این رو هم به این لحاظ گفتم خدمتتون. به هر حال در خدمت شما هستم.
ما یه جا میگیم توقع مخاطب از، یه موقع هستش که میگیم توقع از مخاطب. پس یعنی یک جای مخاطب حکم فاعلیت رو داره و یک جا هم مخاطب حکم مفعول رو در واقع در حوزه ساختاری در مباحثی که ما داریم در واقع ایفا میکنه. اما اون چیزی که ما در این فصل داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بیشتر نگاهمون و منبعث بر ایجاد تعادل بین توقع مخاطب از و توقع از مخاطب در واقع استوار هست.
یعنی منظورتونه که به صورت یک طرفه ما بحث این که برای مخاطب استاندارد تعریف بکنیم شاید نباشه؟
تحقیقا اینجوری هست و ما به دنبال این نیستیم که برای مخاطب استاندارد تعریف بکنیم. اتفاقا ما دنبال این هستیم که استانداردهایی رو که باید یک مخاطب ببیند رو تعریف بکنیم. پس بنابراین اینجا اولین نکته که مد نظرمون هست اینه که نقطه ثقل این فصل در حوزه ساعت 24 و 1 دقیقه برخلاف فصل قبل که بر روی سرمایه اجتماعی، مردم، مخاطب در واقع بود، اینجا اتفاقا بیشتر روی حوزه تأثیر شناختی بر ساختار، بر استاندارد ساختارها، استاندارد ابزارها و اون توقعی که مخاطب از این در واقع فرایندها، ابزارها و ساختارها داره بیشتر متمرکز میشه.
دکتر، یعنی بحث استاندارد سازی هم داریم برای مخاطب؟ یعنی میخوایم به مخاطب بگیم که تو باید چی رو انتظار داشته باشی، درستش اینه، نه اینکه بخوایم تحکم کنیم ما، ولی میخوایم به مخاطب نشون بدیم که این استانداردها وجود داره و رسانه ای رو در تراز مخاطب میخوایم بسازیم براش.
احسن ببینید، میخوایم بگیم استانداردی که در نزد مخاطب اعتبار داره.
بله بله،
چه استانداردی؟
بله، متشکرم.
استانداردی که برای مخاطب اهمیت دارد در چه قالب و فضایی است؟ و اساساً آیا رسانه‌های ما تونستن خودشون رو به این استاندارد نزدیک کنن یا نه؟ این یکی از حوزه‌های بحث ماست. اینکه آیا اساساً رسانه‌هایی که توانستن خودشون رو نزدیک کنند به همون نسبت هم تونستند استانداردهای مخاطب رو هم تغییر بدند؟ نکته سوم، رسانه‌هایی که نتونستند به این فضا برسند بر اساس کدام گزاره‌ها، در اساس کدام مفاهیم استاندارد مخاطب رو کاهش دادند تا به سطح خودشون برسونن؟ پس ما اینجا با رسانه‌های فزاینده روبرو هستیم، با رسانه‌های کاهنده اینجا ما روبرو هستیم، با رسانه‌های پرفشار در حوزه استانداردسازی برای اقتضاعات جامعه ایرانی و مخاطب ایرانی طرف هستیم، با رسانه‌های برهم زننده در واقع استاندارد به نسبت اقتضاعات زمان، موضوع و مخاطب روبرو هستیم، و نهایتاً نمیخوایم در فصل دهم نق بزنیم، قور بزنیم. میخوایم در فصل دهم، چون میدونید هر وقت وارد این مباحث میشیم برخی از کارشناسان و برخی از رسانه ها فضای نق زدن و قور زدن های خوشتیپ، در واقع زیبا و گلارایی شده رو میارن برای مخاطب به نمایش میذارن. نه، ما قرار نیست در این فصل نه نق بزنیم نه قور بزنیم. ما قراره در این فصل برسیم به این نقطه که ساختار سازمان یک رسانه استاندارد در شأن مردم و سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی باید دارای چه قواره‌ای باشد، باید دارای چه ادراکی باشد، باید دارای چه شناخت متقابلی باشد، و نهایتاً باید دارای چه جایگاهی باشد.
یعنی ما داریم به سمت این میریم که در این خصوص تزی رو ارائه بکنیم؟
قطعاً و صد درصد. پس بنابراین یکی از مهمترین شاخصه‌هایی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم اینه. ما تا به امروز دست نگه داشته بودیم و منتظر بودیم ببینیم آیا در دانشگاه‌های ما، آیا در مراکز علمی ما، آیا در گفت و شنودهای رسانه‌ای ما، اساتیدی که در حوزه رسانه و در حوزه شناختی توأمان با هم کار می‌کنند، آیا می‌تونن به یک فصل مشترک در باب رسانه شناختی در تراز انقلاب اسلامی و در سطح استاندارد عالی مخاطب در انقلاب اسلامی برسند یا نه؟ که خب دیدیم قاعدتا مباحثی مطرح شده، پراکندگی هایی وجود داره، اما در مجموع هیچ در واقع پنل واحد، هیچ سند واحد، هیچ فرایند عملیاتی مشخصی در این خصوص رد و بدل نشده و مطرح نشده.
به همین منظور ما میخواییم راجع به ادراک دقیق و شناخت وسیع در ساخت سازمان رسانه‌ای صحبت کنیم.
دقیقا.
امروز رسانه‌های معاند یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن، خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن و چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت رو بزک می‌کنن و آرایش میدن، هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردند رو پوشیده نگه میدارن، حتی ساواک رو متقابلا در مورد انقلاب هر چه میتوانن مخدوش میکنن، چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو، از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقا نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمیکنید. کتمان حقایق، متقابلا اگر نقطه ضعفی وجود داره که البته وجود داره، هیچ کشوری هیچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست، یک نقطه ضعف کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن و نشون میدن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند، چه رسانه ملی و چه سایر رسانه های ناگون، چه فضای مجازی، چه مجموعه مطبوعات، همه موظفند تو این زمینه وارد این میدان بشن. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه.
وقتی از علوم شناختی در ایجاد تعادل حرف می‌زنیم، اولین نقطه تعادل این است که بین کارگزار رسانه و درک از شرایط موجود تعادل برقرار شود. رسانه در حوزه شناختی باید بین خود و مخاطب به تعادل کامل برسد تا بتواند دقیق کار کند. کار علوم شناختی ایجاد تعادل برای ثبات در درون جامعه و ایجاد بی‌تعادلی در تعادل‌های ساخته شده وارداتی برای برهم زدن تعادل و در نهایت رسیدن به یک نظم تسریع شده و پخته شده است. به همین منظور تعادل شناختی، رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی نیازسازی‌های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه موضوع مورد بحث برنامه دوم ساعت 24:01 به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر فرهاد پاشاوند، فعال حوزه رسانه و کارشناس مسائل راهبردی بود که به سمع شما فرهیختگان رسید. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر پاشاوند را با هم گوش می‌کنیم.
عرضم به خدمت شما، من به نظرم لازمه کنار این هم یه نگاهی هم از دریچه هویتی این فضا، یعنی بحث تعادل شناختی بکنیم. اساسا الان دیگه خیلی دیگه این کلید واژه جنگ شناختی مد شده، همه دارن بیان میکنن بحث جنگ شناختی و اعتقاد به این هستش که دیگه از اون بحث جنگ سخت یا جنگ نرمون از اون خیلی فراتر از اینها رفتیم، واردی بحثی شدیم، یه کلان پروژه تحت عنوان جنگ شناختی. جنگ شناختی محور اصلیش و بازوی اصلیش اساسا حوزه ماموریتی جنگ شناختی مدیریت ادراکه. سانتسو نویسنده این کتاب معروف هنر جنگ، وقتی بهش میگن چی شد که رفتی سراغ نگارش این کتاب، میگه که اصلی ترین دلیل ما این بود که یه پیروزی بدون جنگ داشته باشیم، یعنی همون حوزه عملیات مدیریت ادراک. خب این توجه به سمت مدیریت ادراک و یا اساسا میشه گفت کنترل انتظارات و یا مدیریت انتظارات رو تو ذهن ما میاره و این عملیات ادراک بر اساس دو رکن اصلی، مشروعیت و اعتبار. خیلی مهمه که انسان رسانه و همه فضایی که ایجاد شده بر اساس دو رکن اصلی، مشروعیت و اعتبار، میتواند خلق شود، البته تو جنگ شناختی و تحت مدیریت و کنترل قرار بگیره. ولی حالا جایگاه رسانه تو این فضا چیه؟ تو این بحث جنگ شناختی ما با دو تا رکن اساسی دائم مواجهیم دیگه، یکی مشروعیت، یکی اعتباره. الان شما ببینید تو همه حوزه، همین انتخابات اخیرمون تو کشور، خب اپوزیسیون دنبال این بودن که مشروعیت رو از بین ببرن، مشروعیت موضوع انتخابات رو، اساساً آنچه که خودشون میگفتن رو مشروع کنن. و حالا اینجا رسانه چه عملیاتی کرد، چه عملیات تبینی انجام داد و اینها، و یا تو بحث اعتبار و اینها. تو این دوتا مقوله عملیاتی که رسانه باید انجام بده و اون رسالت اصلی رسانه این هستش که برای مدیریت ادراکات، برای مدیریت انتظارات، برای تعادل بین ادراک سه تا گام برداره. گام اولش اینه که بره به سمت این که مدیریت کنه ادراکات جامعه خودش رو، جامعه خودی رو. این که شما بحث فرمودید این دو قطبی شدن جامعه آیا باعث میشه که این تضاد ادراکاتی اینا به وجود بیاد، خب این که مشخص میشه که الان خیلی دنبال این هستن که جامعه رو دو قطبی کنن. حالا از جامعه دوم صحبت میشه، قطبی شدگی جامعه بیان میشه توی این موارد، این هستش که این خلق بشه برای همین تضاد ادراکات. حالا رسانه باید ورود کنه اینجا، رسانه که عرض میکنم غیر از حالا بحث رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب آنلاین ما هستند به غیر از انسان رسانه، چون الان ما توی فضای قرار گرفتیم که دیگه مرجعیت رسانه‌ای تقریبا میشه گفت کمرنگ شده، انسان رسانه شده مرجعیت.
یعنی شما باز هم رسانه رو اینجور در نظر میگیرید که یک سیستم یک طرفه که خوراک به جامعه مخاطب میدهد، فقط اینجوری در نظر میگیرید یا نه رسانه رو تعاملی دارید در نظر؟
نه نه، ببینید رسانه دارم میگم باید مدیریت ادراکات کنه. مدیریت ادراکاتی نیست که یک طرفه بیاد یه چیزی رو بده.
بله همینطوره.
با اون وقتی میخواد تعادل ادراک یا تعادل انتظار در جامعه برقرار کنه، خب داریم تو صحنه عملیات شناختی داره میبینه مواجه شده با شبهات مختلفی. الان تو انتخابات چجوری باید مردم بیاره پا صحنه مشارکت خلق کنه؟ مردمی که درگیری ذهنی و شبهات مختلف تو حوزه‌های مختلف دارن، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و و موارد مختلف. رسانه اینجا باید بیاد یه پشتیبانی افکار عمومی برای خودش خلق کنه.
یعنی چجوری؟ شما الان در حقیقت انتظارهایی که از رسانه باید داشته باشیم رو دارید برمی‌شمارید.
رسالت اصلی یک رسانه، حالا رسانه که عرض می‌کنم چه رسانه به معنای حالا صدا سیمای ما،
بله بله،
حالا تو هر فضایی که میشه بهش تعریف کرد اون رو، و یا رسانه‌های مکتوب آنلاین به غیر از انسان رسانه. چون اعتقاد شخصی این هستش که رسانه‌های رسمی ما، صدا و سیما، رسانه مکتوب آنلاین، میتوانن راهبرد بدن، میتونن کنترل کنن و میتوانن هدایت کنن انسان رسانه رو. تو اون فضا رسالت اصلی رسانه تو بحث جنگ شناختی برای ایجاد تعادل اینه که تو جامعه خودی بتونه کنترل ادراکات انجام بده. چه جوری؟ اصلی ترین بحثش که همونطور که مقام معظم رهبری گفتن تبیینه، جهاد تبیین. یعنی مأموریت اصلی جهاد تبیین تو این حوزه است. بحث بعدی افزایش اعتبار در جامعه مورد آماجه، حالا یا جامعه مورد هدفه. الان دشمن و یا اپوزیسیون اخیراً، حالا تقریبا میشه گفت از سال 401 به ویژه به این ور، اومدن دست گذاشتن روی مقوله تحت عنوان روایت اول، که روایت اولی خلق کنن، یه اعتباری شکل بدن به اون که بتونن مشروعیت ایجاد کنن برای
که تغییرش هم خیلی سخت باشه چون تو ذهن نشسته.
بله 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 بله، که یه تصویر سازی انجام بدن برای روایت اولی شده. حالا رسالت رسانه اینه که غیر از این که باید یه تعادل و مدیریت ادراکی تو جامعه خودش داشته باشه بر اساس سه اصلی که آقای داودی فرمودن، کنارش بیان یه بحث افزایش اعتبار هم داشته باشن. الان شما تو بحث انتخابات اخیرش این آماجی که از سمت دشمن میشد تو این فضا، کاهش مشارکت تو این فضاها که شکل میگرفت، یکی از چیزایی که میتونم بگم به کمک رسانه اومد همین انسان رسانه‌هایی بودن که میرفتن رأی بدن، حالا یه مورد تهاجم و فحاشی و ناسزاگویی اپوزیسیون مقیم غرب بودن قرار میگرفتن، این اومد کمک کرد بر اساس اون جامعه برای همون مأموریت جهاد تبیینش و خلق اعتبار تو این عملی و نهایتا تاثیرگذاری بر رفتار اجتماعی جامعه، هدف که حالا میتواند جامعه خودی و یا جامعه مورد آماج باشه.
و گام سوم
تاثیرگذاری بر روی جامعه هدف، یعنی اثر برسه به نحوه اثر، که تو جامعه خودی که میتواند بر اساس سه اصلی که آقای دکتر فرمودن باشد. حالا من خودم هم چهار اصل رو میتونم به این اضافه کنم، ولی خیلی عملیاتی و تقریبا رسانه‌ای و خارج از فضای
خب برای تجربه جنابالی توی حوزه رسانه میتونیم شنونده مواد شما باشیم. بفرمید
عرضم به خدمت. با این یه اصل اساسی اینه که ما تو انتقال پیام باید اون شخصی که این پیام رو میرسونه، اون چارچوب و ساختاری که این پیام رو میخواد منتقل کنه مشخص کنیم. یعنی یه پیام بدون هویت نباشه. فرض بفرمایید تو انتقال یه پیام سیاسی نباید ایجاد خودمون باعث ایجاد همین قطبیت بشیم تو جامعه، باعث ایجاد دوگانگی در جامعه بشیم. مشخصا باید معلوم باشه هویت پشت این پیام چیه و کیه، یا میشه خیلی حالا به زبون ساده گفتش که باید حرف زدن بها داشته باشه. یعنی کسی که حرف میزنه، میاد یه چیزی بیان میکنه، این انتقال پیامه مشخصا یه بهایی داشته باشه که مسئولیت پذیر کنه اون طرف مقابل یا اون ساختار رو در قبال این انتقال پیام. اینجا رسانه خیلی مهمه، نباید یه انتقال پیام با برچسبای جعلی انجام بشه، چیزی که ما از 401 به این وقت دیدیم. حالا رسانه‌ها که میگم تو جمهوری اسلامی ایران شما ببینید یه رسانه‌های مختلف داریم، اصطلاحاً انقلابی هستن، اصطلاحاً اصولگرا هستن، اصطلاحاً اصلاح طلبی هستن، فر همه اینها باید تو انتقال پیام مشخصاً بحث برچسب جعلی رو از بین ببرن. اصل دوم مقابله با سوء اطلاعاته. دشمن خیلی رو این خیلی سرمایه گذاری کرده، رسانه باید خیلی عملیاتی با این سوء اطلاعات مقابله کنه تو همین بحث جهاد تبیین. ببینید یکی از محورهای اصلی عملیات روانی و عملیات شناختی اینه که اینا بتونن حقیقت رو ازش بهره برداری کنن. یه جا هست یه اتفاقی میفته، مثلا فرض بفرمایید یه مسئولی یه اشتباهی میکنه تو کشور، بعد اپوزیسیون میان اینو قشنگ بزرگ میکنن، برجسته میکنن، القاء سیاه نمایی که ببینید کل وضعیت سیستم همین جوریه، کشور این جوریه. یه جایی هست نه، وارونه نمایی حقیقت میکنن. مثلا سال 401 این خبر منتشر شده بود که مسئولین ما دارن فرار میکنن برن ونزوئلا، وارونه نمایی حقیقتی بود که از ناشی از این بحث ترس مسئولین بود، چون خواص اون موقع ساکت بودن، هیچ کی نمیومد موزه گیری بکنه و اینو برجسته کردن، این فرصت استفاده کردن، این خبر دروغ و یه وارونه نمایی حقیقت انجام دادن، اون مسئولین دارن در میرن، واسه این همه ساکت شدن. رسانه باید با این فضا، با این بهره برداری از حقیقته که دشمن داره تو این فضا میتونه با اون روایت اوله و یا با اون تصویر سازیه بهش هویت ببخشه مقابله کنه، حفاظت کنه از گفتمان سیاسی انقلابمون.
اینو به عنوان اصل سوم
اصل نظرتون. اصل دوم که ذیل همین بحث مقابله
سوء اطلاعات هست. بله.
بحث سوم یه کنترل الگوریتم‌های انتخاب محتوا باشه، چون ببینید الان تو حوزه محتوا ما متاسفانه میشه گفت هیچ کنترل نظارتی نداریم. شاید میشه اینطور بیان کرد که من خودم تنها جایی که دیدم به معنای واقعی کلمه تو کشورمون رسانه‌ها همه با هم یک دست علیه موضوعی کاملا هدفمند انتخاب شده اومدن محتوا رو تولید کردن، موضوع همین عملیات طوفان اقصا بود. یعنی همه یک دست اومدن آقا محکومیت جنایات اسرائیلیا و اینکه چرا این عملیات خلق شده به خاطر اون تاریخ جنایات اسرائیلیا، همه اومدن ورود کردن و یه حرف واحد زده شد. خب اگر بخوایم مدیریت انتظارات داشته باشیم، مدیریت ادراکات داشته باشیم، باید تو این فضای کنترل تولید محتوا ورود کنیم، نظارت و کنترل. حال نظارت و کنترل دینه باید اون طرف هم بیافتیم، خیلی دعوا درگیری بشه، مثلا فلان مجموعه و فلان ساختار زیر نظر کجا باشه، نه از این طرف که همینجوری هرچی میخواییم بیاد و هیچ بحثی هم بهش نشه. یکم بحث ارتقا و نوآوری فناورانه است. الان ما ببینید تو فضای امروز میخواییم یه عملیات ادراکی و مقابلهی انجام بدیم، متاسفانه با چی؟ مثلا با چه بستر مجازی میخواییم با انسان رسانه و مقابله کنیم؟ الان تلگرام این همه فیلتر و فلان اینا باز هم الان تلگرام شده خطدار. الان تو انتخابات اخیر ما یه گفتمان داشتیم تو ایتا، یه گفتمان داشتیم تو تلگرام، یه گفتمان هم تو توییتر بود، حالا شبه نخبگانی و اینها. تو این فضا هم باید ورود کنیم، اون بسترسازی که میشه میتونه عملیات رسانه انجام بده. و نهایتا رسانه اون جایی که دشمن برنامه‌ریزی اساسی کرده برای یک عملیات فریب، عملیات فریب سیاسی، میتونه ورود کنه. چه جوری واقعیت‌های جامعه رو به حاکمیت منتقل بکنه، با این فضا میتونه مدیریت ادراکات انجام بده.
ساعت 24:01
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرات و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما پل ارتباطی ما با شماست.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01. نظریه‌های مربوط به مخاطب را می‌توان در دو گروه بزرگ نظریه‌های مبتنی بر تأثیرات پرشدت و نظریه‌های مبتنی بر تأثیرات کم شدت طبقه بندی کرد. چگونگی نیازسازی و ذائقه سازی مخاطب توسط رسانه را می‌توان در سه جنبه مواد رسانه‌ای مورد توجه قرار داد. الف، ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان مصرف غذای رسانه‌ای در یک قالب بهداشتی و دقیق، به آموزش مهارت‌های مطالعه یا تماشای انتقادی و سرانجام جیم تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در واقع در پشت کادر قرار گرفته و قابل مشاهده نیست. و اما موضوع برنامه سوم ساعت 24 و 1 دقیقه، تعادل شناختی رسانه، علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی، نیازسازی‌های پنجگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه بود که در این برنامه